من بازم دارم عرض میکنم خدمتتون، ما درآمد نداریم، یعنی درآمد فوتبالی و ورزشی، و داریم هزینه های وحشتناک میکنیم. اگر درآمد داشتیم توجیه داشت. آقای درودگر یه تیکه حرفشو خیلی قبول دارم، خیلی هم درست میگیم. یا آقا عرضم به خدمت شما که ما از فوتبال در بیاریم، خرج فوتبال کنیم، کسی به ما حرفی نمیزنه. کاملا درست میگه. ولی خب ما ببخشید الان چند سال شما دارید فوتبال میشناسید؟ آقای شریفی شما خیلی سال خطر از من بیشتره.
خواهش
شما کدوم درآمدزایی وجود داشته اصلا؟ هیچ درآمدزایی ما
درآمد وجود داره آقای عطایی.
نه
که ما نمیریم سراغش یه بحث دیگه است.
نمیریم سراغش که به نظر شما چرا نمیریم سراغش؟ یعنی که چه علتی وجود داره؟ ما بدونیم یه جا پول هست چرا نباید داریم؟
من به نظرم به دو دلیل، یک نمیدانیم، دو عزم نداریم.
عزم که داریم
تو همه این سال، حداقل تو این 4-5 سال گذشته من بارها این مسئله رو گفتم. نه واقعا آیتایی بی تعارف عزمی نداریم، یعنی من آلومینیوم و شما چادر ملوی به تنهایی نمیتونیم کاری از پیش ببریم.
نه حرف من الان همینه. من الان خیلی دوست دارم خودم به عنوان مدیر عامل، حالا درست این تیم صنعتیه، ولی دوست دارم حداقل یه درآمدزایی داشته باشم. حداقل بالاخره این نکته مثبته برای خود شخص رنده که بتونم درآمدزایی داشته باشم. ولی راه ها همه بسته شده. از اون طرف بازیکن ها رو شما نگاه بکنید، مثلا من میخوام بازیکن بگیرم، همین نیم فصل باید برم دنبال بازیکنی که مثلا یه نیم فصل قرضی بتونم بگیرم که آیا بدن یا نه. جووناشون حالا به هر حال با مدل های دیگه میان، سخته، کار سختیه. یه مقدارم خب به هر حال یه سری آدم ها کارو سخت‌تر هم کرده دیگه. آقای شریف خودتون میدونید چی میگم من، خیلی نمیخوام بازش کنم.
آقای درودگر، بچه ها اضافه شدن به ما؟ آه در دسترس نیست، خارج شد از دسترس،
خوشحال خاموش شده،
احتمالاً خاموش شده باشن. حالا بچه ها سعی میکنن اون یکی خط آقای درودگر رو بگیرن و به ما اضافه شون بکنن. من آقای
شریفی اگر اجازه بدید، آقای درویش خواست خداحافظی کنه، من اگه فرمایش ندید من از خدمت مرخص
ما فقط حالا شما میخواین در واقع چون بحثمون ابتر نمونه یه فرصتی رو از شما بگیریم، برمیگردیم و خدمت شما هستیم. یعنی شما اون خداحافظیتون رو انجام بدید، ما برمیگردیم خدمت شما. آیتایی 16:32 دقیقه است، شنونده یه رادیو گفتگو هستید، برنامه ورزش بدون ویرایش. واقعا یه بخشی از صحبت‌ها در واقع بحثایی که باید بهش بیشتر پرداخته بشه. آی درودگر،
سلام عرض کنم دوباره خدمتتون. ببینید من عرضم این بود، ادامه بحثم بکنم.
بله قربان.
ببین باشگاه چادرملو و شما آلمینو عراق ایرالکو تقریبا رقم کل بودجه فوتبالتون به اندازه یه بازیکن متوسط مثلا قطر و امارات و بله. عربستان. خب
بله.
پس فوتبال ما گرون نیست، ما توجهمون به فوتبال کمه. و این فوتبال اگر کشورهای دیگه میپردازند به عنوان یه سرمایه اجتماعی به نظم دهنده اجتماعی از چارچوب فوتبال، نمیدونم اوقات فراغت در واقع مردم رو مقدار پوشش میدن، سلامتی جامعه ذهنی و جسمی رو کمک میکنن بهش. من میگم که اگر در کل فوتبال ما 2000 میلیارد هزینه شه، 3000 میلیارد هزینه بشه، این رقمش به دلار
گردش مالی فقط قراردادهای ما حدود 5000 میلیارد تومان طبق
این رقم میشه به در واقع دلار.
5 همت مثلا به 1 میلیارد دلار نمیرسه.
5 میلیون
به
80 تومن دلار
100 میلیون دلار نمیرسه. 70 مثلا، آره همون دوره مثلا
50 تا میشه. 50 تا میشه.
بله.
خب یعنی شما نگاه کنید که رقم یه بازیکن تو اونجا مثلا 150 میلیون دلار آوردن، یه بازیکن آوردن. من میگم که در شما برای خودتون مثلا برای اتومبیلتون یه 2 میلیارد خرج میکنید، برای خونتون 8 میلیارد خرج بکنید و برای کفشتون مثلا میرین 700 تومان 1 تومان 2 تومان خرج میکنید. درسته کفش به شما کمک میکنه، ولی اون کاربری که اتومبیل برای زندگی شما داره نداره. خونه اهمیتش از اون کفش و اون ماشین برای شما مهمتره. ببین جایگاه فوتبال در کشور، نقش فوتبال در کشور به شدت نقش بزرگیه. شما ببینی که در روزی که مسابقات فوتباله حتی به ذهن کمتر میشه. شما این آمار رو من در باشگاه ملوان رسما با همکاری دادستان محترم یک تیم دانشگاهی آوردن و مطالعه کردم. موقع هزینه‌اش رو باشگاه ملوان دادیم سال 92. گفتیم مطالعه کنیم. در روزهایی که باشگاه ملوان پیروز میشد درگیری و طلاق آمارش به نزدیک به 5% میرسید. در روزهایی که تیم وضعیت بدی داشت واکنش های مردم نسبت به همدیگه، پرخاشگریشون، دعوای زن و شوهر، اینا همه آمارا رفت بالا. اینا به صورت میدانی در واقع تحقیق دانشگاهی روی موضوع صورت گرفته. این چون اینو تصوری بدیم به تمام کشور، حتما شما خودتون در عراقین رو دیدین، حتما دوست از اون جناهی حتی تو یزدین رو دیده، دوستان دیگه هم دیدن، من تو نساجین رو خودم دیدم در تراکتور قطعه اینجای تا میفته، در باشه فیسبوک استقلال یه تا میفته. واقعیت اینه که نقش فوتبال در زندگی اجتماعی مردم دنیا امروز نقش بسیار پررنگ و برجسته‌ایه و اگر کشوری بهش اهمیت بده و در راستای استفاده به این اون در زندگی مردم ازش استفاده کنه راه غلطی نرفته.
من چرا میگم فوتبال گران شده در کشورمون آقای درودگر؟ ببینید شما یه شهری مثل ملوان رو مثال زدین، انزلی رو مثال زدین، فوتبال در این شهر باعث ایجاد گردش مالی شده، میتونیم بگیم نشده؟ در یک شهری مثل در یک شهری مثل عراق در واقع این وضعیت پدید آمده، باعث ایجاد گردش مالی شده. فرودگاه شهر عراق فرودگاهیه که در واقع جزو فرودگاه‌های بین المللی کشوره، ولی با توجه به نزدیکی مسافتش مثلا با تهران و اصفهان و فرودگاه امام و اینا طبیعتا پروازخور نیست. پروازی که از اونجا بلند میشه و این فرودگاه رو در واقع در چرخه نگه داشته همون پروازهایی که برای مثلا تیم‌های مختلفی که به عراق میان یا تیم آلومینیومی که به شهرهای دیگه سفر میکنه اتفاق میفته. هتل ها همینطور، خدمت شما عرض بکنم که فضاهای دیگه همینطور، اینها همه درست. یعنی خود فوتبال باعث ایجاد یه چرخه مالی برای مشاغل دیگه شده.
بله.
اما نکتم چیه؟ نکتم اینه آقای درودگر، من اینو قبلا فکر میکنم حالا توی جلسات مشترکی که داشتیم با دوستانمون چه در سازمان لیگ چه در فدراسیون فوتبال خدمت همه دوستان گفتم، خدمت شما هم گفتم، اونجایی گران داره تموم میشه فوتبال که یک بازیکن با یه عدد 7 برابری نسبت به پیشنهاد اولی که راضی هم بوده نسبت به اون،
این که یه باشگاهی به خاطر حالا مسائل خودش یا مثلا حالا من نمیخوام کسی اهانت کنم یا در واقع کسی رو متهم کنم، ولی این یه باشگاهی یه رفتار غلطی میکنن و من اصلا به کل
خب این رفتار غلطه وجود داره.
فقط یه نکته به شما بگم،
این رفتار غلط وجود داره. کجا فوتبال گران شده آقای
فوتبال در هر هفته که مسابقه برگزار میشه چند نفر میبینن؟ کل فوتبال کشور فکر میکنم شما رسانه‌ای هستین دیگه، درسته؟
آقا من اصلا بگم 20 میلیون یک چهارم جمعیت ایران خوبه؟
خب من میگم بیشتر، ولی شما میگی 20 میلیون. من مثلا میگم تراکتور سازی بازیشو چقدر میبینم؟ پرسپولیس، استقلال، سپاهان، فولاد، چادرمالو، من میگم خیلی رقم بیشتر، یعنی بالغ بر نیمی از جمعیت.
آقا 50 میلیون خوبه؟
خب حالا عرض کنم پول تیم چادرمالو و شما پول 8 آپارتمان 150 متری توی تهران.
بله.
پس گران نیست.
خب چرا میگم گرانه؟
فوتبال در جامعه.
میدونید چرا میگم گرانه؟ آقای درودگر، شما یه بحثی رو به درستی پیگیری کردید. یعنی آغاز کردید. و اونم بحث حق پخش بود.
بله.
حق مسلم فوتباله.
بله.
و هیچ بحثی هم توی این نداریم که باید حق پخش پرداخت بشود.
بله.
سازوکاری براش تعریف نشد. در نهایت
منم همینو گفتم،
یعنی برنامه هفتم و برنامه ششم اومدن گفتن آقا برنامه ششم یه حرفی زد، برنامه هفتم هنوز درش داره بر همون پاشنه برنامه ششم میچرخه، که آقا بیاد بره یه کارگاه، یه کمیته تشکیل بشه متشکل از صدا و سیما و وزارت ورزش. آقا وزارت ورزش چرا؟
آقا ما در جلسه که داشتیم اومدن گفتم ما کل پول رو دادیم، کل لغوه گفتیم چقدر، گفت کل بود پول حق بخش کل ورزش کشور 7 میلیارد ما هم دادیم.
خب ببینید من اصلا میگم چرا چیز، چرا وزارت ورزش؟ آقا فوتبال ماهیت مستقل داره.
کاملا درست میفهمید، من همینجوری میگم.
من میگم این پاشنه اونجا اشتباه گذاشته
بود. درست میگین، کاملا درست.
دومی مسئله آقای درودگر، حجم ترافیکی که فوتبال داره ایجاد میکنه، چرا کسی اینو نرفت؟ اینو که من 10 بار حوار حسین کردم بابتش، که آقا اگر کسی میخواد بره دنبال حق پخش، بیاین برین حق پخش دیجیتال رو ابتدا چیز بکنین، احساب بکنین. آقا این عدد خیلی 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 بزرگتر از عدد حق پخش تلویزیونیه.
همه فوتبال دارن میبرن جز خود فوتبال. شرکت های مختلف.
چند ساله آقای درودگر شما چند سال خودتون مسئول اقتصادی لیگ بودین؟
بله.
چند ساله ما توی 100 و چند میلیارد تومان لیگمون گیر کرده، بالاتر نمیره عددش. دلار این هم افزایش پیدا کرده.
میدونی چرا؟
چرا؟
تمام اونایی که الان دارن بازی فوتبال رو پخش میکنن بدون مجوز فدراسیون فوتبال، تمام اونا از یه رانتایی برخوردارن که خود فوتبال نیست.
خب باید جلوش رو گرفت دیگه. سازوکار قانونیش هم توی کشور الحمدلله وجود داره.
من باید این کار انجام شد. من میگم که باید فدراسیون فوتبال اولویتش رو بذاره برای اینکه در خصوص تأمین تحصیل حقوق مسلم باشگاه با جدیت عمل کنه. چند بار از زمان 3 سال پیش تا الان بازی نمیذاریم پخش.
آقای درودگر یه مسئله‌ای وجود داره. ما با یه حقیقتی مواجهیم و اون همینه که فوتبال اتاق شیشه‌ایه. هر کسی هم از راه برسه به دلیل جذابیت‌های فوتبال، به دلیل شهرتش، به دلیل اینکه آی اینجا یه پول انباشته‌ای وجود داره، آی اینجا چنین است، آی اونجا چنان است، که اصلا با اون کارکردهای اجتماعی اگر بخوایم فوتبال رو قیاس بکنیم، اون پولی که داره توی فوتبال ما توی باشگاه‌های ما هزینه میشه واقعا عددی نیست. یعنی اون کارکرد اجتماعی فوتبال خیلی بزرگتر از اون مسئله است. اومدیم در واقع هر کسی از راه میرسه یه سنگ میزنه بهش.
حالا امیدوارم با کمک مدیران
نکته بعدیمو بگم آقای درودگر، حالا این اتاق شیشه‌ای، آقا اونی که داخلش نشستی برادر من بیا شفاف سازی کن، والا اینجا قرار نیست نه اختلاسی بشه، نه دزدی بشه، نه کار عجیب و غریبی اتفاق بیفته. بچه های ما از دیشب دارن تلاش میکنن بگن آقای سازمان لیگ، تمهیداتی که گذاشتی برای فصل نقل و انتقالات چیه؟ من خودم قبل از برنامه با آقای بهمنی دوباره تلفن کردم، با آقای طاهری چندین مرتبه تماس گرفته شد. نه ما فقط با سایت خودمون مصاحبه میکنیم. این یعنی چی؟ اینو دوستان پاسخ بدن در سازمان لیگ. ما که با شما همراه بودیم، همراه هستیم.
من در این زمینه اطلاعی ندارم، حتما سوال میکنم. چشم.
چون هیئت رئیسه سازمان لیگ بودین گفتم بگم خدمتتون.
من اگه اجازه بدین با شما خدافظی کنم.
خیلی ممنونم آقای درودگر، با شما خدافظی میکنم.
یه دوست دیگه هم قبل از آقای عطایی پشت خط بود.
بله بله، آقای عطایی همین الان پشت خطه.
نه یه آقای دیگه هم بود یا خود آقای عطایی بود؟
نه خود آقای عطایی بود.
خیلی خوب. آقای عطایی از مدیران بسیار خوب سازنده و جوان فوتبال کشورمون که من همیشه بازی های ایشون رو به خاطر خودشون دنبال دارم.
شما محبت دارین، با شما خدافظ می‌کنم.
شما لطف دارید آقای جون، خیلی متشکرم. لطف دارید، متشکرم، قربان.
آقای عطایی خدمت شمایی.
سلام علیکم.
ارادتمند.
حال شما چطوره؟ شاید
مخلصیم ارادت. آقا بازی تموم شد دیگه.
بله.
حالا چون بازی هم تدارکاتی بود دیگه ما کاری به نتیجه و اینا هم نداریم دیگه.
خیلی لطف
دارید شما. مخلصیم. برای این نیم فصله طبیعتا همه تیم ها در پی این هستن که تقویت بکنن خودشون و نقاط ضعفشون رو ترمیم بکنن و با یه شرایط بهتری بیان توی نیم فصل دوم. طبیعتا برای خیلی از تیم هایی که اون میانه جدول هستن بودن این میانه جدول کفایت میکنه. واقعیتش اینه که این عدم ناترازی هزینه کردها در فوتبال ما باعث شده که ما یه ترکیبی رو ببینیم که قابل حدس بود. یعنی امسال مثلا فولاد دیگه با اون مشکلات هر سالش توی حوزه مدیریتی مواجه نبود، توی هر سال که نه، توی دو سه سال گذشتهش، و دیگه اون پایین جدول نیست، اومده بالا. وقتی نگاه میکنیم میبینیم چهار تا تیم اول، بله، امسال مثلا استقلال اومده جای فولاد رو گرفته، فولاد پارسال رو گرفته.
بله.
تقریبا قصه هرچی آش بدی هرچی پول بدی آش میخوری شده.
البته آقای شریفی من فکر نمی‌کنم اینجوری باشه.
شما تحلیلتون
رو دادن، پول رو دادن آشر رو تونستم بخورن.
نه کیو میگین؟
حالا به هر حال من فکر نمی‌کنم علاوه
نه من تراکتور رو میگم، سپاهان رو میگم، پرسپولیس رو میگم، فولاد رو میگم.
من نمی‌دونم که کمتر هزینه کرده باشه.
کیا؟
به هر حال خود استقلالم
گفتم دیگه، گفتم استقلالم از اون مسئله در واقع عدم مدیریت و سوء مدیریت رنج میبرد، جاشو با فولاد پارسال عوض کرد.
بله.
آره.
عرضم به خدمت شما که واقعیتش الان فکر میکنم حساب در واقع همون تیمایی که اسپوردی دالا من اسمبرم بهتره، حسابشون با بقیه تیما جداه. یعنی اینکه یه 5-6 تا تیم داریم که خوب میتونن هزینه کنن، به هر حال طبیعی هم هست، بقیه هم در واقع این وسط ها می جنگن که بمونن ارزم به خدمت شما توی لیگ، و تقریبا هزینه کرداشون هم توی یه سطح خیلی بالا و پایی نیست. گرچه می تونیم الان نمی خواهم حس بزارم یکی دو تیم هم هزینه می کنن، ولی خب حالا به اون جایگاهی که شاید باید داشته باشن نمی رسن. ولی به نظر من باز هم ما باید توی این فوتبال، توی در واقع این ورزش که در واقع پول سخت در میاد، نظارت ها بیشتر باشه. آقای شریفی باز من نمیدونم الان این فکر خامه، نمیدونم چه ساز و کاری باید اندیشیده بشه، ولی واقعیتش اینه که این حجم از در واقع پولی که داره بابت در واقع نقل و انتقالات هزینه میشه به نظر من نسبت به سطح لیگ ما بالاتره. حالا شاید خیلی ها حتی من قبول نداشته باشن، ولی من به عنوان یه مدیری که حداقل الان 4-5 ساله تو جریان نقل و انتقالات هستم این حرف واقعی میگم، و همیشه هم من سعی کردم به اندازه هزینه بکنم. یعنی واقعا یکی از تلاشای من این بوده که بتونم تیمم رو توی حدی ببندم که اون رقابی که در اختیارمه
در واقع خدشه‌دار
نشه.
و این وسط آقای عطایی یه اتفاقی افتاد توی این آیین‌نامه‌ای که نوشته شد و دستورالعملی که نوشته شد.
بله.
برای نقل و انتقالات. حالا
بله.
میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی.
بله.
یه سری اتفاق خوب افتاد، این که باشگاه ها مکلف شدند حق دلالی پرداخت نکنن. این مسئله خوبی بود
آقای شریفی. قبلا هم که اگه فکر می‌کنم پرداخت می‌کردن، من فکر می‌کنم کار
سفت و سخت نبود، خلاف قانون بود، ولی سفت و سخت نبود،
خلاف قانون تجارته.
بله.
جسارتا من میگم ما با این مورد دو سه بار خودم روبرو شدم، و در واقع اون قراردادی که قرار منعقد بشه لغو شد. علتش هم این بود که من به دوستانم توضیح میدم، دوستان میدم گفتن آقا فلان باشگاه برای ما نوشته. گفتم مدیر عامل فلان باشگاه یا قانون تجارت نمیدونه، یا عرضم به خدمت شما که خیلی وجود و جرأت داره. چون شما وقتی قرارداد بین من و آقای ایکس، من به عنوان مدیر عامل باشگاه و آقای ایکس هم به عنوان بازیکن منعقد میشه، طبق قانون من مکلف هستم که پول رو به حساب اعلام شده به اسم در واقع طرف دوم قرارداد واریز بکنم.
بله.
این که مثلا یه نفر سوم هم بیام دخیل کنم بگم آقا اینقدرش بس... من میگم دو تا مورد اینجوری ما داشتیم که قراردادها کنسل شد به کلی، چون این نفر در واقع حالا مدیر برنامه قبول
اون واسطی که بود،
بله اون واسط قبول نکرد، ما هم پرداخت نکرد. میخوام به شما بگم یعنی کلا عملا این کار غیر قانونی هست،
خلاف قانون تجارته.
بله. چون مدیر برنامه بازیکنه، مدیر برنامه باشگاه که نیستش که بخواد مثلا این وسط چیزی آیدش بشه از طرف باشگاه. مدیر برنامه بازیکنه و قانونا هم با خود بازیکن طرفه.
درسته.
حالا اون خودشون طبق اون قراردادی که دارن که چقدر بابت هر انتقالش پول میگیره، اونا رو خودشون میدونن و عرضم به خدمت شما که من از اولم به این موضوع پایبند بودم و پایبند خواهم بود. ارتباطی هم به حالا این چیز نداشته. در واقع دستور العمل نداشته.
و این حرف درستیه، حرف با مبناییه. آقای عطایی، فکر میکنید که الان وضعیت لیگ، وضعیت بازار نقل و انتقالات چگونه میشه مدیریت بهتری براش بشه؟
والا آقای شریفی، ما همش که صحبت میکنیم این چجوری میشه مدیریتش کرد و واقعیتش مثل بقیه جاها، بازم دارم میگم با اساسنامه و دستورالعمل و قانون به نظر من قابل کنترل نیست.
موافقم.
من اینو به ذرت قاطع میگم. شما نگاه بکنید، ما همین کارا رو دمادی در مورد مثلا چه میدونم ماشین انجام دادیم، حالا از ارزش بخوایم بیاد بیرون، در مورد ملک و خونه انجام دادیم، چه آیدی داشته، آیا تونستیم جلوشو بگیریم که مثلا خونه گرون نشه؟ ما داریم دقیقا همون راه رو تو فوتبال داریم میریم متاسفانه. من به نظرم همونطوری که عرض کردم، این یه وفاق میخواد در بین مدیرعاملان باشگاه ها. ببینید آقای شریفی، شما الان یه مورد خود گفتی که ما یه بازی بازیکن توافق کردیم با یه مبلغی بازی شد ولی از باشگاه دیگه با چندین برابر قیمت بردنه،
حدود 7 برابر.
خب این به نظر شما کار اخلاقی؟
آقا من میگم مثلا اگه 10% اضافه بشه، 15% اضافه بشه، میگیم رقابته، اون بازار آزاده توجیه خب داره، ولی نه یهو 800%.
من میدونم خب خیلی از باشگاه ها مثل مدل ما، یعنی بودجه مسبب و مشخص دارن، یعنی به هر حال رو حساب کتاب باید هزینه بکنن. خب شما توان رقابت اصلا اینجا میمونه؟
نه دیگه.
به نظر شما؟
نه دیگه.
اصلا توان رقابتی نمیمونه. خب عملا تیم های دیگه تضعیف میشن، یکی دو تا تیم فقط اینجا وسط میمونن. به خاطر همینه من دارم عرض میکنم این مشکل با قانون حل نمیشه. بعد یه نکته دیگه هم تازه بهتون حل بکنم، عرضم به خدمت شما، بعضی از باشگاه ها خصوصی داره میشن. اونی که خصوصی داره میشه که اصلا نمیخواد به جای توضیح بده که پول چجوری میده، کجا میده و چجوری میده.
بله.
چی میخوام به شما بگم که دیگه اون که اصلا هیچ. حالا در این دی خود این موضوعات میمونه حل نشده، مگر اینکه یه اتحادیه تشکیل بشه، اتحادیه که داریم، اتحادیه قوی تر ورود بکنه،
اتحادیه باید تقویت بشه، یک. و دوم اینکه
حتی فیر پلی مالی به نظر من تو اون اتحادیه باید پیگیری بشه.
و یه نکته وجود داره آیه اتوی، من میگم اگر همه باشگاه بیان مثلا 0.5% بودجهشون رو، بیشترم نه، 0.5% بودجهشون رو
بله
اختصاص بدن، اینو مثلا 0.5% بودجه شما مثلا میشه 1 میلیارد، یا مثلا آلمینیوم
بله،
میشه
بله.
همین عدد تقریبا.
بله
یا مثلا
بله.
آقا اصلا میگی مثلا میدونید یه عدد مثلا 20 میلیاردی مثلا جمع بشه، خود باشگاه بله، بذارن بله. وسط و بیان بله. یه سازوکاری رو ایجاد بکنن، یه سازوکار الکترونیکی ایجاد بکنن، یه سازوکار نمیدونم از هوش مصنوعی کمک بگیریم، یه کار این مدلی بکنیم بله. همه باشگاه‌ها کنار هم دیگه و یک سازوکار قیمت‌گذاری شفاف برای بازیکن ایجاد بشه. من بله یه عدد نگم، شما یه عدد بگین.
دقیقاً همینطوره. اصلا ببین اصلا واقعاً بازار به یه سمتی رفته که اصلا پیشنهادها هم سنخیت نداره.
خیلی هم بی‌شرمانه میشه بعضی وقت دیگه.
متأسفانه واقعاً میخوام به شما بگم ماهایی که در واقع هزینه کردم و رو حساب کتابه مجبوریم واقعی قیمتهای واقعی رو بگیم. متاسفانه شما میبینید قراردادهایی بسته شده که توقع بازیکنها اصلا جا به جا کرده. بازیکنی که الان رویم کرد نشسته قراردادش 25 میلیارده. الان ما سراغ دوستان فوروارد تو تیمای دیگه رفتیم، به خدمت شما عرض بکنم که رقم های درخواستی میگم من که قراردادم اینجا 25 میلیارده. مثلا شما باید حداقل
و دیگه بازیکنام اینو من جمعه آخرمو بگم
که بهش میگم آقا تو رو نیمکت اونجا نشستی، میگه باشه آقا پولمو میگیرم.
و یه نکته وجود داره، من جمله آخرم رو بگم، با این عدد و رقم هایی که داره جابجا میشه توی فوتبال ما، انگیزه لژیونر شدن برای خیلی از بازیکنان از بین رفته. یعنی میگه آقا من مثلا میخوام برم فلان کشور مثلا 200,000 دلار بگیرم، تو مارکت بین المللی ارزشش 200,000 دلاره، میگه خب من الان برم اونجا 200,000 دلار میگیرم، اینجا مثلا دارم 350,000 دلار میگیرم، برای چی بلند شدم؟
آقای شریفی یه مرحله باید بریم جلوتر، از انگیزه در واقع تلاش کردن هم دارن میگیرن.
بله،
من یه چیزی میگم، بازیکنی که به قول شما قیمتش 10 میلیارد داره 30 میلیارد میگیره، دیگه میگه من که همینی که هستم دارم 30 تومن میگیرم، بس بله. بیشتر برای چی تلاش بکنم؟
برای چی بیشتر
تلاش؟ به خاطر همینه، شما نگاه بکنید، شما کیفیت رو نگاه بکنید، شما
فکر
کنید ما
لژیونه نداشتیم،
تیم ملیمون
بعد به کدوم سمتون سو میدن؟ دقیقا. خیلی ممنونم ازتون آقای عطایی، ارادت مخلصیم، اصلا شما بخیر باشه آقای علی عطایی، مدیر عامل محترم باشگاه چادر ملو، و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم، از خوش خداحافظ.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و این موج اف ام 103.5 دهم مگاهرتز، و اگر درست بنویسیم حتما درست می‌خوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره یک جفت واژه که تلفظشون یکیه اما املاشون متفاوت میخوام خدمت شما صحبت بکنم. حائل و حائل، یا حائل و حائل، یکی با ه جیمی به اصطلاح حتی، یکی هم با هی دوچشم یا هی حوز. حائل که با هی جیمی نوشته میشه به معنی اون چیزیه که ما بین دو چیز قرار میگیره. مثلا فرض بفرمایید میگیم این دیوار حائل بین این قسمت از ساختمونه، این قسمت و قسمت بعد، و دو اتاق ساخته مثلا. فرض کنید همون که میگیم تیغه دیوار مثلا. بنابراین تیغه دیوار حائل بین دو تا اتاق میتونه باشه و یک اتاق یا قسمت دیگه ای از ساختمون، یا کاشانک به اصطلاح آپارتمان، واژه کاشانک مصوب فرنگستان زبان ادب فارسی. پس این حائل به معنی چیزی که یا ویژگی یا صفت چیزی که بین دو چیز دیگه قرار بگیره، با ه جیمی. اما اونی که با ه دوچشم یا ه حوز نوشته میشه به معنی ترسناک و ترس‌آور و دلهره آوره. واژه اول کاربردش در فارسی امروز کم نیست، به هر حال کاربرد داره، خیلی هم پرکاربرد نیست. اما واژه دوم واژه‌ای میشه گفت کهنه، به معنی دلهره آور و ترسناک و ترس‌آور، ترساننده، ترسناک. شعر حافظ معمولا به ذهن میاد با این واژه که کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها، مصرع اولش شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل یا حائل. هر دو واژه عربی هن، بنابراین با یه و با همزه به هر دو شکل نوشته شدن و نوشته هم میشن. هر دو کاربرد، هر دو تلفظ رایجه. در شعر حافظ که عرض میکنم معمولا با این کلمه اون بیت به ذهن میاد، اون مصرع به خصوص، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، اونجا یعنی ترسناک و ترساننده و ترس‌آور و ایجاد دلهره کننده و دلهره آور. کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. بنابراین این دو واژه رو به این دلیل در این برنامه خدمت شنوندگان عزیز مطرح کردم که معمولاً